هم قدم با پاییز بیا زندگی را با شیوهی تازه ادامه دهیم و بر بوم لحظه ها نقش و رنگ های تازه بزنیم. پاییز سرزمینم در باغ‌های پهناورش و دشت‌های گستردش زیباست. یعنی شعر و ترانه و باران، یعنی افتادن و دوباره برخاستن. میگم آدم ها همیشه در معرض اتفاقات آزاردهنده هستیم. اولین قدم برای حل مشکلات پذیرفتن اونهاست. با قبول سختی ها میتونیم راهی برای عبور ازشون پیدا کنیم.
ایران را بشنویم.
جنگ، مناقشه، رازهای سر به مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
41 سال گذشت و هنوز قصه ها ناتمام است. به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان، و با سلام به شما قصه امروز رو آغاز می‌کنیم. رادیو ایران، پلاک وحش. روز شمار دفاع مقدس. امروز 41 سال روز محاصره کامل خرمشهر به دست دشمن وحشی در پی اشغال جاده اهواز آبادان است. سی و پنج سال پیش در چنین روزی عملیات نامنظم فتح یک به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفت. چهل و یک سال پیش در چنین روزی زوریک مرادیان به شهادت رسید. امروز 37 سال روز شهادت سردار سید غلامرضا نوری است. و 42 سال پیش در چنین روزی نیروهای دشمن به مقر سپاه پاسداران در بوکان حمله کردند. شما پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاک 8 رادیو ایران، ساعت 13:40 است. همینک برای آگاهی از تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس همراه میشیم با آقای رسول شادمانی.
سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه پلاک 8. من رسول شادمانی، کارشناس امور رسانه و فعال حوزه دفاع مقدس، در این بخش از برنامه با تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس در خدمتتون هستم. در ابتدا خبری داریم از آغاز عملیات احداث مراکز درمانی ویژه والدین شهدا در کشور. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بازدید از آسایشگاه ایثار که به منظور سرپرستی و نگهداری از والدین شهدا در مشهد تأسیس شده گفت در شرایطی هستیم که میانگین سن والدین شهدا به 80 سال رسیده و از سوی دیگه هم میانگین سن جانبازان و همسران شهدا هم از مرز 60 سال عبور کرده و با توجه به این افزایش رده سنی نیازهای خاص خانواده شهدا هم تغییر پیدا میکنه. قاضی زاده هاشمی گفت احداث مراکز نگهداری سالمندان ویژه مادران و پدران شهدا یکی از راهکارهایی که در دستور کار بنیاد شهید قرار داره و علاوه بر این مصممیم مراکز درمانی نیمه بیمارستانی رو هم برای تکمیل روند نگهداری از این عزیزان به بهره برداری برسونیم. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که سردار عبدالرضا مراد حاجتی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خوزستان از آمادگی این استان برای پذیرش کاروان‌های راهیان نور خبر داد. در ادامه خبری داریم از کرمان و برگزاری جشنواره پرچمداران انقلاب اسلامی. مسئول نشر آثار مشارکت روحانیت در دفاع مقدس استان کرمان از برگزاری جشنواره پرچمداران انقلاب اسلامی در کرمان خبر داد. حجت الاسلام مهدوی گفت جشنواره پرچمداران انقلاب اسلامی هر ساله با موضوع دفاع مقدس و جبهه مقاومت با محوریت نقش روحانیت و علما در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت در بخش‌های مقاله، کتاب، فیلمنامه، عکس، چند رسانه‌ای، صوت، نقاشی و شعر در سطح استانی و کشوری برگزار میشه. علاقمندان میتونن جهت ارسال آثار خودشون و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0913-2981-589 از طریق کانال ایتا تماس حاصل کنن. از تازه ترین رویدادهای فرهنگی حوزه دفاع مقدس خبری داریم از انتشار کتاب ریشه های تهاجم. کتاب ریشه های تهاجم جلد اول از سری کتاب های 5 جلدی تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق که به همت مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ تألیف و منتشر شده. از اینکه در این بخش از برنامه پلاک 8 همراه من بودید از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. روزتون خوش و خدا نگهدار. رسول شادمانی، کارشناس امور رسانه و فعال در حوزه دفاع مقدس.
تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس به آگاهیمون رسید. ممنونیم از آقای شادمانی. زوریک مرادیان در پلاک 8. زوریک مرادیان نخستین شهید ارمنی ایرانی است که در جبهه های جنگ به شهادت رسید. او در سال 1339 در تهران به دنیا آمد. زوریک مرادیان تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه ساهاکیان و متوسطه را در دبیرستان کوشش مریم گذران. او شیفته ورزش بود و فوتبال بازی می کرد و به همین علت بود که جمعی از دوستانش تیم فوتبالی به نام شهید زوریک مرادیان تشکیل دادند. زوریک مرادیان برای ادای وظیفه در قبال میهنش ایران که در جنگی تحمیلی بود به خدمت سربازی رفت و از آنجا به پادگانی واقع در منطقه جنگی پیرانشهر فرستاده شد. او با وظیفه شناسی و از خودگذشتگی خود محبوبیتی به دست آورد. زوریک مرادیان در 19 برج مهر 1359 هنگامی که در سنگر آماده شلیک خمپاره بود هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید. یاد و خاطره شهید زوریک مرادیان در حافظه تاریخ ماناست. زنان و مردان زیادی جان پاکشون رو در راه حفظ و آبادانی مام میهن ایران عزیزمون تقدیم کردند. یادشون گرامی.
چه باشد که بگویم از تنی تو که تو جایی و سراها همه جان روشن تو وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران وطنم 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 ایران همه جاوی به تنم وطنم ایران شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جا می بتنم وطنم ایران وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیمم که دمیدنش تقضا
روزتون بخیر. اینجا پلاک هشت رادیو ایرانه. روابط ایران و عراق در آینه تاریخ. برج تیره 1316 پیمانی میان کشورهای 17 در ایران میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعدآباد تهران امضا شد که در برنامه گذشته گفتیم وحدت چهار کشور را در منطقه تضمین کرد و امضا کنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر در صورت بروز خطر برای یکی از اعضا برمی‌انگیخت. پیمان سعدآباد که تحت نفوذ و سلطه انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولت‌های امضا کننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هر گونه تعدی به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی با هدف اخلال در میان کشورهای همجوار و همپیمان تشویق می‌کرد. پیمان دیگری که میان کشورهای منطقه منعقد شد، معروف به پیمان بغداد است که معاهده‌ای با ماهیت دفاعی و امنیتی بود. این پیمان نخست در پنجم اسفند 1333 میان وزیران امور خارجه دو کشور عراق و ترکیه با عنوان پیمان همکاری‌های متقابل در بغداد امضا شد. با پیوستن انگلستان در 10 فروردین، پاکستان در 1 مهر و ایران در 19 مهر سال 1334 حلقه ای از حامیان بلوک غرب در منطقه گرد هم آمدند. اما کودتای عبدالکریم قاسم با عقاید افراطی و چپگرایانه در عراق از یک سو موجب خوشنودی مسکو و قاهره و سوی دیگر باعث خروج عراق از حلقه بلوک غرب شد. کودتای قاسم در سال 1337 که نخست به خروج عراق از پیمان و انتقال مرکزیت آن از بغداد به آنکارا منجر شده بود، ترس شدید شاه ایران را در پی داشت. روابط نامطلوب دو کشور ایران و عراق با این کودتا و قوت یافتن پان عربیسم و گرایش‌های افراطی عربی در نظام سیاسی عراق آغاز شد. در این دوره اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسئله کردها، اختلاف ایدئولوژیک هم بر روابط دو کشور سایه انداخت. روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت، ولی ایران این اقدام را مانع از ابراز سیاست‌های تند و خصمانه نسبت خصمانه قاسم به ایران نشد، زیرا قاسم به هیچ یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی به خاک کویت هم ابراز می‌داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می‌انداخت. سرانجام در برج آذر 1338 اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق مبدل شد. ادامه وقایع پس از آذر 1338 در روابط ایران و عراق رو فردا در پلاکش تقدیم می‌کنیم. فرصت امروز پلاکش در اینجا به پایان میرسه. تا فردا، خداوند نگهدار شما. Thank you.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام طوفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حفل المتین توده های آرزومند است.
ما نمیتونیم از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکنند. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید، ولو در گوش یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد، فکر دیگری بکند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که دو ماه دیگر، سه ماه دیگر، یه سال دیگر، دو سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند، این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی. در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم. سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ایران را بشنوید.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.